ساعت 21 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. وزیر خارجه آلمان در تماس تلفنی با امیر عبداللهیان خواستار کاهش تنش در منطقه شد. نیروی هوایی اسرائیل در آسمان قبرس حمله به اهداف دوردست را تمرین کرد. و برای 15 زن بهایی در اصفهان قرار جلب به دادرسی صادر شد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش ها. من مهران کریمی هستم. به گزارش خبرگزاری آلمان، آنالنا بوربوک وزیر امور خارجه این کشور روز پنجشنبه در تماس تلفنی با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی خواستار کاهش تنش در بحبوحه افزایش نگرانی ها از حمله مستقیم ایران به اسرائیل شد. خانم بوربوک گفت از همه بازیگران منطقه خواسته می شود مسئولانه عمل کنند و خیشتنداری پیش گیرند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری های ایران، امیر عبداللهیان در این تماس تلفنی گفت زمانی که اسرائیل مسئولیت دیپلماتیک را به خطر می اندازد، دفاع مشروع با هدف تنبیه متجاوز یک ضرورت است. پیشتر وزیران خارجه عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و عراق نیز در همین زمینه با امیر عبداللهیان تلفنی گفتگو کرده بودند. وزیر خارجه آلمان به خبرنگاران گفت تمام خطوط تلفن دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید تنش در خاورمیانه فعال است. در همین حال نیروی هوایی اسرائیل در رزمایشی در آسمان قبرس حمله به اهداف دوردست را تمرین کرد. رادیو ارتش اسرائیل روز پنجشنبه 23 فروردین خبر داد که نیروی هوایی اسرائیل در روزهای گذشته در یک رزمایش مشترک با ارتش قبرس حملات به اهداف دوردست را شبیه سازی کرد. این گزارش افزود این تمرینات که با مشارکت هواپیماهای سوخت رسان انجام شد، بخشی از آمادگی‌های ارتش اسرائیل برای مقابله احتمالی در آینده نزدیک با جمهوری اسلامی ایران است. همزمان ژنرال اریک کوریلا، فرمانده سنتکام، وارد اسرائیل شد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، او روز پنجشنبه با وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش اسرائیل دیدار می‌کند. پیشتر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، تأکید کرده بود که آمریکا در مورد امنیت اسرائیل تعهد آهنین دارد. این تحرکات در بحبوحه تهدیدهای متقابل جمهوری اسلامی و اسرائیل صورت می‌گیرد. در ایران، رادیو فردا مطلع شده که شعبه 18 بازپرسی دادسرای انقلاب اصفهان روز 15 فروردین اتهامات 15 زن بهایی را مبنی بر ترویج عقاید دیانت بهایی محرز دانست و برای آنها قرار جلب به دادرسی صادر کرد. اتهامات این زنان فعالیت تبلیغی آموزشی انحرافی مغایر با شرع اسلام عنوان شده. در قرار نهایی صادر شده، 14 بهایی دیگر از این اتهام تبرئه و برای آنها قرار منع تعقیب صادر شده. سازمان دیدبان حقوق بشر در 13 فروردین ماه اعلام کرد چندین دهه سرکوب نظاممند بهاییان از سوی حکومت جمهوری اسلامی و انواع محرومیت هایی که در حق آنان اعمال می شود در حیطه جنایت علیه بشریت قرار می گیرد. و شرکت هواپیمایی لوفتانزای آلمان تعلیق پروازهایش از مبدأ و به مقصد تهران را تمدید کرد. لوفتانزا دیروز چهارشنبه اعلام کرده بود که به علت نگرانی از شرایط خاورمیانه این تصمیم را گرفته. هواپیمایی اتریش تنها شرکت هوایی غربی دیگری است که به ایران پرواز دارد. این شرکت اعلام کرده که فعلا برنامه‌ای برای تعلیق پروازهایش به ایران ندارد، اما زمان پرواز از وین را چندین ساعت به تعویق می‌اندازد تا مدت حضور هواپیما و کارکنانش در ایران به حداقل ممکن برسد. اما ناصر همتی رئیس کل پیشین بانک مرکزی در واکنش به سخنان روز چهارشنبه ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران که قیمت دلار در بازار آزاد را عددسازی خوانده بود در حساب شخصی خود در توییتر نوشت که خود دولت شمش طلا را با قیمت دلار 63500 تومان به فعالین اقتصادی و مردم می‌فروشد، چگونه آن را عددسازی غیر رسمی می‌خواند. در همین حال محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گفت با نرخی که در کانال‌های تلگرامی اعلام می‌شود کالا وارد نمی‌شود. البته نرخ‌های بازار غیر رسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد. لحظاتی پیش در گفتگویی با حسن منصور اقتصاددان از لندن درباره نرخ ارز در ایران و پیامدهای اقتصادی آن پرسیدم.
این قیمتایی که در بازار مبادله ارزی تعیین میشه بر مبنای عرضه و تقاضاست. وقتی نرخ دلار در بازار آزاد بالا میره، اینا هم به همون ترتیب بالا میرن. یعنی آخرین نرخ که از اونجا داریم حدود 43500 تومان نرخ دلار مبادله است که البته شرایطی داره از بازار ارز متفاوته. بازار ارز اما همون بازاری است که در اونجا به صورت آزاد مبادله می شود به قیمت اون در حدود امروز در حدود بین 63 و 64 نوسان کرده و دو روز پیش تا 65 و 500 هم رسیده. به این ترتیب این ارز، این قیمت های دیگر که روش میاد نظیر ارز نیمایی، اینا هم در بازار تعیین میشه. در نتیجه قیمتشون به تناسب اون ارز بازار آزاد عوض میشه و این که ایشون میفرمایند که ما ذخیره ارزی داریم و این با نرخ 41000 تومان در اختیار وارد کننده قرار میگیره، این هم امر مسلمی نیست، برای اینکه بالا رفتن قیمت در بازار عملا فشار رو روی این قیمت‌های تصنعی افزایش میده و وارد کننده تا جایی که امکان دارد این قیمت‌ها رو در بازار به قیمت بازار آزاد می‌فروشه. در نتیجه اینا عموماً نصیب مصرف کننده نمیشن. این سیستم رو جمهوری اسلامی عملاً در 40 سال گذشته اجرا کرده و عملاً جلوی تورم کالاهای اساسی غیر اساسی رو نگرفته. یعنی عملاً ببینید چون اینا قابل کنترل نیستن، وقتی من وارد کننده ارز معینی رو میگیرم و با اون واردات انجام میدم، هیچ کنترلی روی قیمتی که من برای فروش خودم خواهم گذاشت نمیتونه وجود داشته باشه. در نتیجه این به دو طریق فساد انجام میگیره، یا اونی که ارزو دریافت میکنه اصولا به صورت ارز در بازار میفروشه و یا واردات انجام میده و واردات رو به قیمت بازار آزاد میفروشه. تلف کردن ارز به سود مصرف کننده نمی انجامه، بلکه حاصلش به سود اون وارد کنندگان معین میره.
این تفاوت قیمتی که وجود داره بین نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز در بازار آزاد تا چه مدت میتونه ادامه داشته باشه؟ چه تأثیراتی برای مثال در بازار بورس داره؟
ببینید اصل قضیه اینه، تا زمانی که نرخ‌های چندگانه وجود داره، این کانال به عنوان یک کانال فسادزا در اقتصاد کشور عمل کرده و میکنه و بنا به علل ساختاری نظام جمهوری اسلامی توان این رو نداشته و نخواهد داشت که نرخ‌های چنگانه را از بین ببره. نرخ چنگانه زاینده فساد، برای اینکه هیچ کنترلی روی قیمت فروش اینها نمی‌شود گذاشت، چون کالای وارداتی وارد مجموعه قیمت‌های کارخونه میشه و هیچ نظامی نمیتونه بیاد این رو جدا کنه که این بخش از تولید شما با ارز ارزان قیمت انجام گرفته. در نتیجه جنس تولید شده به قیمت بازار آزاد به فروش میره.
گفتگویی بود با حسن منصور اقتصاددان از لندن در مورد نرخ ارز در ایران و پیامدهای اقتصادی آن.
بازار تلفن‌های سری
گوهردشت
چهره مشهد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رشت تبریز
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
شنونده رادیو فردا هستید. در میان اقلام صادراتی غیر نفتی ایران، فرش، پسته و زعفران شناخته شده ترین ها هستند. در روزهای اخیر مقامات صنفی در ایران خبر از افت شدید صادرات زعفران دادند. گزارشی بشنویم در این باره از پریس صحبتی.
زعفران ایرانی هم به سرنوشت پسته و فرش ایرانی دچار شده است. این جمله ایست به نقل از فرشید منوچهری، دبیر شورای ملی زعفران. این مقام صنفی در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا تصریح کرد که کشورهای رقیب ایران در حوزه تولید زعفران ایرانی را خریداری کرده و با بسته‌بندی کشور خودشان به بازارهای جهانی عرضه می‌کنند. او در ادامه توضیح داده است که در واقع کشوری مثل افغانستان زعفران را خود به مصرف نمی‌رساند، بلکه آن را به عنوان محصول تولیدی افغانستان به مقاصد صادراتی ایران و آن هم با قیمت بالاتر صادر می کند و این رویه در مورد دیگر کشورها از جمله امارات، اسپانیا و چین هم صادق است. فرشید منوچهری گفته است افغانستان سال گذشته 40 تن زعفران از ایران خریداری کرده و در بازارهای خود ایران به فروش رسانده است. با وجود توضیحات فرشید منوچهری هنوز مدرکی از این ادعا در دست نیست. امید مرزبان، خبرنگار بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد به نام رادیو آزادی، درباره وضعیت تجارت زعفران این کشور توضیح می‌دهد.
در گذشته چون ایران تحریم بود، افغانستان تحریم نبود، البته در زمانی که هنوز طالب‌ها حاکم نشده بودند در افغانستان، این ادعاها وجود داشت که مواد تجارتی ایران از جمله زعفران به افغانستان می آید و از افغانستان به نام زعفران افغانستان صادر می شود، به دلیل از اینکه محدودیت های جهانی وجود نداشت بالای تولیدات افغانستان و حتی سبسایدی های هم داده می شد برای صادرات افغانستان. اما حالا شرایط تغییر کرده، برای اینکه طالبا هم تحت تحریم هستند و با سازمان های جهانی روابط ندارند، مخصوصا در مسائل اقتصادی صادرات افغانستان تحت حاکمیت طالبا به شدت کاهش یافته و زعفران کارها هم در افغانستان یا کسانی که تولید میکنند زعفران را در اواخر به ما گفتند که در 2-3 سال گذشته به شدت صادرات زعفرانشان کاهش یافته.
آقای منوچهری به وضعیت تجاری مشابه در بازار اروپا نیز اشاره کرده و گفته زعفران ایرانی توسط اسپانیا در محدوده اروپا و آمریکا نیز به فروش می‌رسد و اکنون بسیاری از مصرف کنندگان زعفران ایران را به عنوان بزرگترین تولید کننده نمی‌شناسند. به نظر می‌رسد دغدغه شهرت در کیفیت زعفران نیز یکی دیگر از ابعاد رقابت‌های دیرینه بین ایران و افغانستان است.
این بحث که زعفران از ایران به افغانستان صادر میشه و بعد از او از افغانستان به نام زعفران افغانستان صادر میشه و بیرون، هم نکته های متفاوت داره. یک نکته این که در گذشته ادعاها وجود داشت که ایران زعفران با کیفیت پایین را به افغانستان میفرسته تا اینکه افغانستان به نام خود این زعفران را به بیرون صادر بکنه و زعفران افغانستان اون مقام یا درجه و یا اعتبار را که در جهان داشت را از دست بده، در بدل زعفران ایران بهترین و معروفترین یا پرطرفدارترین زعفران جهان شود، که در این صورت بازار زعفران ایران گرمتر و قیمتش هم بیشتر میشد در بازارهای جهانی.
اما افت میزان صادرات ایران در سالهای اخیر به زعفران محدود نمی شود. نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش دستباف ایران نیز پیشتر با ذکر اینکه در سالیان دور 500 میلیون دلار صادرات داشتیم اعلام کرد که اکنون صادرات فرش دستباف ایرانی عملاً صفر است. و همچنین رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار هم از کاهش 70% صادرات خشکبار در سال 1401 خبر داده بود. اینها در حالی است که دولت ابراهیم رئیسی وعده داده بود با وجود تحریم‌های بین‌المللی صادرات ایران را افزایش می‌دهد.
گزارش پریس صحبتی را شنیدید در مورد افت شدید صادرات زعفران. اما همزمان با افزایش تنش‌ها بین ایران و اسرائیل، روسیه از همه طرف‌ها در خاورمیانه خواست که با خویشتنداری مانع سقوط منطقه به ورطه بحران و هرج و مرج شوند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت تاکنون درخواستی برای میانجگری روسیه بین ایران و اسرائیل مطرح نشده. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از همراهیتون. وقت بخیر.